بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کسانی که در فلسفه الهی و در عرفان مثبت کار کردن، کار کشته شدن و متخصص فن شناخته شدن، برای هر موجودی در این عالم چهار وجود قائلن. که گفتار اینان رو و مطلب اینان رو در این بحث فقط به یک حقیقت مثل میزنم و اون کتاب خدا قرآن مجید. اونها بحثشون رو کلی مطرح کردن و بیشترشون هم مثالی رو ذکر نکردن، چون فکر میکردن این مسئله برای همه مردم یه مسئله روشن و واضحی باشه. قرآن مجید دارای چهار وجوده، یعنی چهار جلوه هستی. یک وجود قرآن وجود کتبی قرآنه که این وجود کتبی عبارت است از مجموعه 30 جزء قرآن که با قلم بر صفحه نوشته شده و همین قرآنیه که به فرموده شیخ صدوق بین 2 جلد در 30 جزء در 120 حزب در 6600 چند آیه در اختیار ماست و این قرآن با زمان قرآن پیغمبر یک نقطه اختلاف نداره. ترتیب این قرآن همون ترتیب زمان پیغمبره، آیاتش هم بی کم و زیاد آیات زمان پیغمبر. در یک کلمه، اگر این گونه نبود حجت خدا بر بندگانش کامل نبود، ناقص بود و خدا هم حجت ناقص نداره. در همه چیز و در هر کجا پروردگار عالم حجتش کامل تمام جامع. که به قول خود قرآن فردای قیامت کسی نگه اگر راهنمایی کرده بودی، اگر گفته بودی من عمل میکردم، از کجا که عمل نمیکردم. خود پروردگار میگه من این هدایت رو جامع و کامل فرستادم که روز قیامت کسی بر خدا حجت نداشته باشه. این وجود کتبی قرآن. وجود دیگر قرآن، وجود دومش، وجود لفظیه. وجود لفظی عبارت است از آیاتی که انسان از روی صفحه یا از صفحه ذهنش به زبان جاری میکنه. یه ذالک الکتاب لا ریب فیه داریم که خطیه، رو صفحه کاغذه. یه ذالک الکتاب لا ریب فیه داریم که بر زبان جاری میشه، یعنی آیه رو تلفظ میکنیم و آیه رو میخونیم. در اینجا پیغمبر اکرم به خوانندگان قرآن یک سفارش بسیار بسیار مهم داره که خوانندگان قرآن باید این سفارش پیغمبر رو حتما عمل بکنن. و اون سفارشم اینه: هنگام خوندن قرآن نزهو افواهکم، با دهان و زبان پاک قرآن بخون. با دهان یهودی مسلک، با دهان مسیحی مسلک، با دهان لائیک مسلک، با دهان آلوده به حرام، با دهان آلوده به گفته های باطل و یاوه و سب و ناسزا و فحش قرآن نخونید. این پاکترین آیات و پاکترین کتاب و پاکترین حکمت که باید در دهانهای پاک جاری بشه. یعنی اگر کسی بخواد قاری قبول خدا باشه، همیشه پاک میمونه دهانش، زبانش، بدنش، جسمش، پوستش، گوشتش. قرآن کریم حریم علم پروردگار. ورود به این حریم باید با پاکی انجام بگیره. لا یمسه الا المطهرون، که بعضیا میگن فعل لا یمسه معنی امری داره، معنی نهیی داره، یعنی کسی که پاکی حق نداره با قرآن من تماس بگیره، مقبول نیست. لذا میبینید حضرت زهرا بعد از مرگ پیغمبر یک بار نه هنگام باز بودن پنجره و نه یک بار در پنجره رو وا کرد که صدای اذانگویان حکومت زمانش رو بشنوه، مستمع نشد. ما یه استماع داریم، یه سماع داریم. یه وقت صدا به گوش میخوره ولی آدم اصلا توجه به اون صدا نداره، الفاظ صدا رو متوجه نیست، تا چه برسه به معانیش. صبح و ظهر و شب کنار مسجد پیغمبر که خانه حضرت زهرا در اونجا بود اذان گفتند و ایشون نشنید. چون نمیخواست بشنم. در این 95 روز فقط یه بار به درخواست خودش بلال از آن گفونم نیمه کارمون، چون این زبون و این گلو و این بدن و این روح رو 100% پاک میدونست. میگفت الله اکبر از این گلو و زبان شنیدنی، ولی نسبت به بقیه الله اکبر رو باید در گوش رو گرفت، نباید شنید. زیبقم در گوش گون، زیبق یعنی پنبه، تا نشنوم یا درم بکشای تا بیرون روم. وقتی ابلیس به موسی بن عمران گفت یه لا اله الا الله بگو، گفت نمیگم. گو مگه این شعار توحید نیگو؟ چرا؟ گو چرا نمیگی؟ گو برای این که تو میگی بگو نمیگم، چون گفتار تو و درخواست تو توهم با آلودگیه و یه هدف نابابی داری که به من میگی بگو نمیگم. اون لا اله الا اللهی که تو میگی با هر آلودگی میسازه. این لا اله الا اللهی که ما میگیم با هر پاکی میسازه، فرق میکنه. این وجود دوم. پس یک وجود قرآن وجود کتبیه، یک وجود دیگر قرآن وجود لفظیه، اما وجود سوم قرآن وجود ذهنیه، حفظ قرآن. یه قرآن روی کاغذه، یه قرآن روی زبانه، یه قرآن هم تو حافظه یه حافظ قرآنه، اون هم قرآنه، ولی وجود ذهنی قرآن. وجود چهارم کتاب خدا وجود عینیه. عین یعنی وجود حقیقی، به عبارت دیگه یعنی وجودی که همه آثار از این وجود ظهور میکنه. خب وجود عینی قرآن کدومه؟ این قرآن ها که کتبیه، قرآن های تو ذهن حافظان قرآن که قرآن ذهنیه، قرآنی که رو زبان میچرخه که قرآن لفظیه، اون قرآن عینی کدومه؟ قرآن عینی رو و قرآن حقیقی رو فقط باید شما در وجود انسان کامل ببینید. ما یه مقدار قرآن حفظیم، قاری قرآن هم هستیم، دو سه جورم قرآن چاپی تو خونه هامون داریم، اما ما قرآن عینی نیستیم. قرآن عینی فقط در وجود انسان کامل قابل مشاهده است، یعنی اون انسانی که از ابتدای ورود به تکلیف یا بندگی خدا تا لحظه خروج از دنیا از قرآن در ایمان و اخلاق و عمل کم نداشت. این قرآن عینی. ارزش این قرآن عینی قابل درک برای کسی نیست. علتش هم اینه که عقل ها محدود، دنیا محدود. ما اگه بخوایم چیزی رو عظیم تر از این دنیا ببینیم، اینجا نمیتونیم ببینیم، چون اینجا گنجایششو نداره. ما رو باید ببرن در یه عالم دیگه که در اون عالم حقیقت انسان کامل قابل ظهور باشه، بعد به اولین و آخرین بگن اون انسان کامل که مصداق عینی قرآن بوده میخوای ببینی، الان قابل دیدن و قابل تماشاست. اون هم نه با چشم سر، با چشم عقلی که به عین الله وصله. چون اگر اون چشم قلب هم وصل به چشم خدا نباشه، باز اون انسان کامل با کمالاتش قابل مشاهده نخواهد بود و قابل دیدن نخواهد. حالا بریم سراغ یک انسان کامل یا قرآن عینی و قرآن مصداقی. من چند تا آیه براتون قرائت میکنم، بعد طبق خود قرآن و روایات دنبال مصداق این آیات میگردیم. خیلی راحتم قابل پیدا کردنه، چرا که تاریخ اسلام از زمان بعثت پیغمبر تا الان که ما اینجا نشستیم تقریبا روشن در اختیار ماست و ما در کل امت یکی از انسانهای کاملی که میتونیم بگیم از مصادیق واقعی آیات قرآنه ایشونه، و در این بخش هم قرآن فقط یه مصداق داره، دوتا نداره. شما هیچ دلیلی هم نمیتونید پیدا کنید که در این بخش خاص قرآن دو مصداق داشته باشه، در این بخش یه انسان کامل بیشتر وجود نداره، بقیه مادون این انسان و زیر مجموعه او در کمالات و فضائل هستند و آن وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها است که در زنان جهانیان تنها انسان کاملی که مصداق آیات قرآن اوست. مریم کبرا، خدیجه کبرا، زینب کبرا و هر زنی که در دایره انسان کامل بودن مادون ایشونه و اون مصداق اتم اجمع اکمل اکتع مجموعه آیات قرآن مجید در جنس زنان فقط ایشونه، دومی دیگه نداره، هم وزن دیگه نداره. اینایی که میگم دلیل قرآنی همراهشه، نه اینکه به عنوان یه روحانی شیعه برای مستمع شیعه عظمتی رو بسازم و القا بکنم. عظمت سازی بدون دلیل قرآنی و روایتی کار نادرستیه. لطف مسئله به اینه که ما از چارچوب قرآن و روایات برای معرفی ایشون بیرون نریم و از خودمون چیزی رو نسازیم، چون اگر از چارچوب قرآن و روایات بریم کنار یا دوچار افراط میشیم و یا دوچار تفریط میشه. اونایی که دوچار تفریط شدن میگن حضرت زهرا زن بزرگواری، همسر علی ابن ابی طالب و یه انسان پاک و قابل اینه که الگو باشه. اینا در جاده تفریط هم. اونایی که مقام سازی میکنن که اون مقام مقام الوهیت و ربوبیت، اونا هم در جاده افراط هن. چرا که قرآن میگه لیس کمثلهی شیء، هیچ چیزی در این عالم در هیچی مانند خدا نیست. بنابراین بهترین راه شناخت آیات قرآن و روایات که نه افراط دارن آیات و نه تفریط. قرآن کلام عدل، قرآن کلام حق. خب البته آیاتی که مصداق اتم و اکملش این انسان کامل در جنس زنانه کم نیست. من برای نمونه چند آیشو میخونم، شایدم بعضی از این آیات براتون تازگی داشته باشه. فکر نکنید میخوام برم سراغ آیه تطهیر و آیه مباهله و آیات سوره دهر که اینا رو صدها بار شنیدید، اونا سر جای خودش معلوم و روشن. این آیه رو دقت کنید و آثارشو. خداوند متعال یک کاری که در قرآن کرده برای نزدیک کردن حقایق به ذهن مخاطب قرآن، مثل زدن. در همه زمینه ها مثل زده، زمینه های علمی، طبیعی، فلسفی، عرفانی، انسانی، اخلاقی، همه مثل ها در قرآن مجید هست. تلکل امثال و نظره به حال ناس لعلهم یتفکرون. ما این مسئله رو برای شما میزنیم برای اینکه شما رو به حقیقت نزدیک بکنیم، راحت تر با مثل به عمق حقیقت برسید. این آیه ببینید چی میگه. والبلد و طیب، نمیگه والبلد، سرزمین خالی نمیگه، سرزمین رو مقید میکنه به کلمه طیب. حالا شما لغت طیب رو در خود قرآن بگیرید با مشتقاتشو. الطیبات للطیبین، اذهبتم طیباتکم، تبتم، طیب. این لغت یعنی چی؟ کلمه طیب یعنی پاک ناب که هیچ آلودگی با او گره نداره. طیب مقابل خبیث، چون در آیه بعدم کلمه خبیث رو برده و رو در روی طیب قرار داده. این رو در روی در خیلی چیزا هست، نور و ظلمت، حق و باطل، ابلیس و خدا، حرام و حلال، حیات و مرگ، اینا همه تقابل دارن با هم. تقابل دارن یعنی چی؟ یعنی هیچ کدوم با همدیگه هیچ نسبتی ندارن. طیب یه داستان دیگری، یه خبیث هم یه داستان دیگری، نور یه داستان دیگری، یه ظلمت یه داستان دیگری. شما به اندازه 100 میلیاردیوم ارزم، 100 میلیونیوم ارزن ظلمت رو در نور پیدا نکن، 100 میلیاردیوم ارزن نور رو هم در ظلمت پیدا نکن. اصلا این دوتا با هم تقابل دارن، نه صفت ابلیس در خدا هست نه صفت خدا در ابلیس. والبلد و طیب، زمین پاک، یخرجو نباتها به اذن ربه. خیلی آیه عجیبی، طیب، اذن رب، نبات، یعنی تا دست خدا در بلد طیب در کار نباشه، بلد طیب آثاری ظهور نمیده. خب دست خدا وقتی در کار بلد طیب بیاد چه دستیه؟ دست قدرت، دست علم، دست رحمت، دست کرامت، دست احسان، دست فضل، اینا دست خداست. والبلد الطیب لا یخرج نباتها الا به اذن ربه. آیه رو باز دقت بفرمایید، بلد با قید طیب، با قید اذن رب و خروج و سردر آوردن آثار این بلد طیب، ولی با دست اندر کار بودن دست خدا که دست صفات خدا. وجود مقدس حضرت زهرا، بلد طیب، بلد طیب، کسی که در این بلد طیب دانه پاشید، پیغمبر اسلام بود، باقبان دیگه نمونه اونیست، یه انسان کامل اومد دانه های قرآن رو، آیات رو، توحید رو، علم رو، معرفت رو، اصالت رو، شرافت رو، اخلاق رو، عمل صالح رو در این زمین پاشید. او فقط این دانه ها رو پاشید، ولی باقبان این دانه ها رب فاطمه بود. خداوند متعال با جلوه ربوبیتش تمام کاشتهای پیغمبر رو از این سرزمین بیرون آورد. خب حالا زهرا رو با این مقدمه چگونه باید معنا کرد؟ با این جمله، این رو دقت بکنید، این شکل تعریف رو میگن جامع افراد مانع اغیار. این یه تعریف منطقیه که یک عالم در این عالم به این تعریف نسبت به حضرت زهرا راه وارد کردن ایراد نداره. اصلا ما با هر کی هم ایراد داشته باشه با قرآن حرف داریم و با روایات خودشون فقط. این تعریف اینه، تعریف مانع اغیار و جامع افراد، این تعریف علمیه و یه تعریف منطقی حضرت زهرا، یعنی انسانی که جامع تمام کمالات ملکی و ملکوتی و فاقد تمام عیبها و نقصهاست. او مصداق عینی این آیه است. شما هر چه حقیقت معنوی در این عالم میبینید از ایشون ظهور کرده و هر چه نعمت اخروی در کنار ایشون فردای قیامت بروز میکنه. این رو من ساده تر معنی بکنم، جهت اخروی شو. این روایات ما آقا خیلی عجیبه در عمق. البته همه سراغ عمقش نمیرن، ولی خیلی عجیبه. قیامت بنا به روایات اصیلمون، پروردگار عالم به حضرت زهرا خطاب میکنه یا حبیبتی. این عکس اون جمله دعای کمیله. تو کمیل امیرالمؤمنین خدا رو میگه حبیب، میگه یا حبیب و قلوب صادقین. قیامت خدا به زهرا میگه ای حبیبه من. این عکس اون جمله است. پیش خدا چی ارزش داره؟ این قیافه و این بدن و وزن بدن؟ نه خیر، اون چه که پیش پروردگار ارزش داره فقط واقعیات وجود انسانه که رنگ بی نهایتش در خودشه. چون عبدی رو متصل به خودش در صفات و در فعل و در اخلاق میبینه میشه محبوب پروردگار. یا حبیبتی، حبیبه من، تمام درهای بهشت به روی تو باز. ادخل الجنه من ای باب انشاء، از هر دری میخوای وارد شو. انگار خدا به زهرا میخواد بگن این هشت بهشتا ملک توه، برو. دختر با عظمت پیغمبر به امر الله حرکت میکنه. وقتی که به دم در بهش، حالا این دری که من میگم در اصطلاحی نیست، این مقام و مرتبه است، وقتی میرسه بر میگرده به طرف محشر و وای میسته. حبیب با محبوبش گفتگو میکنه، دختر پیغمبر همه درها که به روی تو بازه چرا نرفتی؟ فارسی بگم میگه خدایا من دل تنها رفتن به اینجا رو ندارم، یعنی برم خوش نیستم. خب با کی میخوای بری؟ میگه خدایا با هر کی که در دنیا از نظر قلب و عمل و چشم با من در ارتباط بوده، قلبش محب ما بوده، چشمش گریان برای من و بچه هام بوده، عملش هم در حد خودش هماهنگ با من بود. خطاب میرسه، من عددی برات نمیذارم، هر کسی رو میخوای صدا کن. اون وقت میلیون ها نفر رو با یه ندا، با یه ندا، با یک ندا، ای پیروان ما و محبین ما و گریه کنندگان بر ما، من منتظر شما، با شما برم بهشت، بیاین. را میفتن همه. پس دادگاه های ما چی میشه؟ گریه کن و عاشق و عامل که دادگاه فوق‌العاده ای نداره، دادگاه هم بهتون میبخشن، چون شما مگه آلوده به گناهان کبیره این که نگرتون دارن، یا آلوده به ربا و شراب و قمار و ظلم و حق ناحق کردن این که نگرتون دارن. شما ما لغزش داریم، اما امیرالمومنین تو خطبه متقیم میگه قلیل زلل و کمه، اصلا با رحمت و کرم خدا جور نی که یه لغزش کم رو بگه نگرش دارین، زنجیرش کنین، دادگاه تشکیل بدین. تو دنیا دادگاه ها این کار رو نمی کنن، میگن آقا برین از هم بگذرین، خدا اون وقت سخت گیری برای لغزش کم میکنه. محبی، عاملی، گریه کنی، فقط گریه خالیت خار لغزش ها رو میسوزونه و خاکستر میکنه، اون وقت همه را میفتن. وقتی همه اومدن نزدیک بهش، فاطمه زهرا میگه شما وارد چین، من تا نفر آخرتون نره تو بهشت خودم نمیام. یعنی شما در بهشت مهمان آثار اونها هستید که در وجودتون ظهور کرده. یعنی هر کی از این امت بره تو بهشت، سر سفره علی و فاطمه و حسن و حسین نشسته، نگه مال خودمه. اگه اونا نبودن ما نه به خدا را داشتیم نه به بهشت. این هشت رکعت نمازی هم که امروز اجازه دادن بخونیم، والله قسم به خاطر گل روی فاطمه اجازه دادن ما خوندیم. این نماز هم مال زهرا بود، اون روزه ما رمزونمون هم مال اهل بیت، اون حجمون هم مال اهل بیت، این عشق چشممون هم مال اهل بیت. ما چیزی از خودمون نداریم، اونا تو دنیا به ما میپردازن، کریمان فردای قیامت هم به صورت بهشت همین پرداخته ها ظهور میکن. اینه معنی بلد تایی، والبلد الطیب لا یخرج نباته الا باذن ربه. باغبانی مثل خاتم انبیا دانه های ملکوتی رو به صورت قرآن در زهرا قرار داد، خداوند این دانه ها رو با علم و رحمت و کرم و لطف و فضل و احسان شکافت. چه گلهایی و چه محصولاتی از شکافته شدن این دانه ها به وجود اومد. تمام نمازهای زهرا، روزهای زهرا، همین یخرج نباته به اذن ربه بود و نباتها و روییدنی ها هم گوناگون بود. یکی از روییدنی های وجود این بلد طیب حسن و حسین و زینب کبراست. اینا درخت این زمینن. اونجا هم خدا مثل باز میزنه، ضرب الله مثلا کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن اصلها ثابت و فرعها فی السماء. برای اینکه قدرت بین دو زمین پاک رو بتونید بگیرید، باز به قرآن مراجعه کنید. حضرت مریم هم بلد طیب بود، فقط یه عیسی ازش به وجود اومد، عیسی هم هیچی ازش به وجود نیومد، 33 سالگی بردنش. زهرا 9 امام معصوم، ازش قدرت زمین رو ببینید، قوت زمین رو ببینید. اما این زمین رو خداوند متعال کنار بهاری مثل امیرالمؤمنین قرار داد. چرا من از امیرالمؤمنین تعبیر به بهار کردم؟ همین امرو مفاتیحو بخونید آخراش یه سلسله دعا هست سر صفحه به خط درشت نوشته، دعا و زیارت ولی عصر. تو زیارتهای امام زمان یه جمله اینه: السلام علیک یا ربیع الانام، درود بر تو ای بهار انسانها. امام زمان بالاتری یا امیرالمؤمنین؟ پیغمبر میگه امیرالمؤمنین افضل از فرزندانشه، حتی افضل از حسن و حسین. ابوهما افضل منهما، علی امام حسن ابن علی و حسین ابن علیه، حسن و حسین مأموم امیرالمؤمنینن. وقتی امام زمان بهار انسانها باشه، خب این بهار بودنشو از علی گرفته. خدا بهاری مثل علی رو کنار زهرا قرار داد و از نسیم این بهار این نه امام از این سرزمین سر بیرون آوردن و دنیا و آخرت رو هر کدومشون به تنهایی روشن کردن. وقتی گلوی بریده رو روی خاک گذاشت گفت ابتا اما دنیا فبعدک مظلمه، اما الاخرت فبنورک مشرقه. هر یه امام مشرق آخرتن و جدا کردنشون از زندگی مظلم زندگی هر انسان جدا شونده ای. بهار فصل خیلی زیبایی، نه؟ هوای خیلی زیبایی داره، نه؟ نسیم حیات بخش داره، نه؟ بهار برای تمام اهل دنیا زیباترین زمان و با نشاطترین زمان و صفا بخشترین زمان. هیچ بهاری در عالم بهار وجود علی نیست و دیشب این بهار خزان شد. این بهار تمام گلهای این بهار پرپر شد، تمام گلها، چون زهرا رو گفتیم انسان کامله به دلیل قرآن. چون زهرا رو تعریف کردیم، تعریف منطقی براش آوردیم به دلیل آیات و روایات، جامع همه کمالات و فاقد همه عیب هاست. پس امروز همه گلهای حیات علی ریخت، تمام شاخه های سبز خشک شد. به این خاطر کنار بدنش برگشت گفت لا خیر بعد که فل حیات، دیگه تموم شد زهرا، دیگه علی رو کسی سر حال نخواهد. تو نهج البلاغه است سید رضی نقل میکنه که به پیغمبر گفت من زهرا رو دفن کردم، ولی یا رسول الله تا شب 19 مارمزونی که شمشیر به فرق من بزنن که 30 سال طول میکشه. علی علی امام امام معصوم گفت یا رسول الله دیگه شب خوابدار بیگریه برای من نخواهید، من تمام عمرم یه مقدار شبم رو بیدارم و گریه میکنم. سبک روزخونای قدیمم دو سه تا شعر بخونم. به مردم مدینه نگفت برای من گریه کنین، اونا ارزش نداشتن و گریه هاشونم نجس بود. کنار قبر رو به آسمان ها کرد، بر احوالم بباره ابر اشک از آسمان امشب، که من با دست خود کردم گلم در گل نهان بیدا. حسن گریان، حسین نالان، پریشان زینبین از غم، اونم من علی با این همه توان چسان آرام بنمایم من این بی مادران امشب؟ مگه گریه بچه های من خشک میشه؟ زمین زمین با پیکر رنجیده زهرا مدارا کن که این پهلو شکسته بر تو باشد نیمال و بیدار.